أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بود که آیا تمکن از نفقه شرط صحت ازدواج هست یا نه، و به تعبیری آیا تمکن از مصادیق لازمه و از اطراف لازمه کفویت هست یا نه. البته عرض کردیم تمکن از نفقه فقط در بحث کفویت معنا ندارد. چرا؟ چون گاهی ممکنه که خود زوجه هم زندگی بسیار معسرانه ای داشته باشه، ولی ما پس خود تمکن از نفقه رو به عنوان خودش هم بحث میکنیم، اما از بحث کفاعت و یا عدم کفاعت. خب در جلسه قبل عرض شد دو قول عمده در مسئله هست، قائلین رو اشاره کردیم، رسیدیم به قول اون کسانی که میفرمایند به نظر ما کفاعت، معذرت میخوام، تمکن از نفقه شرط بگید نیست. ما برای اینها سه تا دلیل آوردیم. دلیل اول آیه مبارکه قرآن بود که و انکحوا الایاما منکم الی آخر. دلیل دوم روایات موجوده در مسئله بود که مثلا جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و آله فشکا الیه الحاجه، و من دستم تنگ نیازمندم، فقال له تزوج فتزوج فوسع علی، یا فوسع علیه، این تزویج توسعه ایجاد کرد بر این فرد، فرقی نمی کنه. خب این هم دلیل چندم بود آیون؟ دلیل دوم بود. دلیل سوم بعض از روایاتی بود که هر کس ترک الایله مخافت الفقر، من ترک التزوج مخافت العیله یا مخافت الفقر سا ظنه بالله، اینم دلیل سوم بود. تا اینجا رو در جلسه قبل خوندیم و گذشت. دلیل چهارم همون موردی است که ما قبلا خوندیم، مثلا قصه ازدواج دادن جویبر با ذلفا. جویبر کسی بود که هیچ مالی نداشت، علاقمند به اون دختر بود، خب او رو راهش نمی دادن. آمد خدمت پیغمبر اکرم و حضرت فرمودن برو و بگو این گونه و چنین و چنان، که باب جلد بیستم صفحه 67 بود، کتاب النکاح ابواب و مقدمات النکاح باب 25 حدیث یکم. مفصل ما این روایت رو تقریبا خوندیم و نه، فقط میخوام یک نکته در ادامهش عرض کنم. گذشت صفحه 67. بله، روایت از محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی احمد ابن محمد ابن عیسی الی آخر، که روایت یک صفحه و 5-6 خطه. اینو ما قبلا خوندیم دیگه، لان و ایدل کلامه به ذکرها. پس طبعا چی شد آیون؟ این هم دلیل چهارم. اتفاقا این قصه ازدواج جویبر و ذلفا رو هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده و طرفین این رو آوردن. تقریبا با این چهار دلیل ثابت شد عدم اشتراط تمکن از نفقه برای صحت عقد. نخیر، شرط نیست. لذا اگر کسی معسر هم باشد، هیچی نداشته باشه، بره ازدواج بکنه، اشکالی از نظر اصل مطلب نیست. اما در مقابل قول دوم وجود داره، قول به این که چرا تمکن از نفقه شرط صحت عقد و ازدواجه. دلیلی که آقایون آوردن، یکیش روایت باب 28 از همین ابواب صفحه 78 حدیث 4، دقت کنید، حدیث اینه: انهم، انهم یعنی کی؟ این انهما بر میگرده به قبلی ها که اونجا بوده، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا در حدیث اولش، دوم میگه و انهم عن فلان، سه و انهم عن سهل ابن زیاد، چهار و انهم عن احمد ابن محمد که محل بحث ماست، و اینها از احمد ابن محمد ابن عیسی، عن علی ابن الحکم، عن ابان، ابان چه ابان ابن عیسی باشه چه ابان ابن عثمان باشه فرقی نمی کنه، عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام، که به خاطر این کلمه عن رجل دیگه این حدیث میشه چی آقایان؟ مرسله. مگر ای که بگیم ابان بالاخره از کسانی است که از اصحاب اجماعه، و وقتی از اصحاب اجماع بود ما قائلیم که خود اصحاب اجماع که ثقه هستند، اولین شیخ بلا واسطه اونها هم ثقه هست، که بنده از نظر علم رجال عرضم همینه که از اصحاب اجماع استفاده می شود از اون قاعده وثاقت خودشون و وثاقت اولین شیخشون. روایت اینه، امام صادق علیه السلام فرمودن الکفو ان یکون عفیفا و عنده یسارون، کفو اینه که اهل عفت و پاک دامنی باشه و دستشم باز باشه، یسر باشه، رخا باشه، عسر بگید نباشه. روشنه دیگه. خب و رواه صدوق مرسلن، مرحوم صدوقم مثل مرحوم کلینی ای رو نقل کرده، اما مرحوم صدوق چجوری نقل کرده؟ مرسل. خب این یک دلیل. خب دلیلی که اینجا آمده، بله، در این روایت کتاب نکاح آیت الله مکارم انوار الفقاه جلد دوم می‌فرمایند که این فرمایش امام صادق و فیه انه ضعیف السند فان عبد الله ابن الفضل الهاشمی مجهول الحال. عرض بنده همینه، بنده هم هرچی گشتیم ما عبدالله ابن فضل هاشمی در این روایت نه خیر او انهمایه. خب عرض میکنم و حالی که آدرسی که دادن گفتن خودشون روایت چهارم در این کتاب. بله، من بخاطر همین میخوام عرض کنم ما هرچی نگاه کردیم تو روایت چهارم این نیامده. خب آخه ایشون چرا روایت هفتم رو گفتن و بعد، البته پاورقی روایت چهارم آدرس دادن ها، به فرض خب روایت هفتم اشکال داره، روایت چهارم رو چرا نگیم؟ روایت هفتم اینه و انهو، انهو یعنی از علی ابن حسن، از مرحوم شیخ توسی، ان سندی ابن محمد، ان ابان ابن عثمان، ان عبدالله ابن الفضل الهاشمی. خب قال ابو عبدالله علیه السلام الکفو ان یکون عفیفن و اندهو یسار. ایشون میفرماین این عبدالله ابن فضل هاشمی مجهول الحاله. حالا این پاسخشون البته در این سند میاد، اما حالا ما که عرضمون اینه که اگر ابان نقل کنه از مجهول الحالیت هم این چی میشه؟ خارج میشه. احتمال هم داره همون باشه. خب تازه اونم باشه باز ما از راه ابان حلش کردیم قضیه رو. اما آره محمد ابن حسن به اسنادی از احمد ابن محمد ابن عیسی که اینم درست سندش، مرحوم شیخ طوسی تا احمد ابن محمد ابن عیسی قبلا بحث کردیم، از ابی عبدالله برقی از محمد ابن فزیل انا ابی عبدالله علیه السلام الکفو ان یکون عفیفا و اندهو یسار. خلاصه در سند این روایت عرض من اینه که نمیشه اشکال گرفت، خصوصا نگاه کنید مشایخ ثلاثه هر سه ای روایت رو آوردن، هم مرحوم کلینی، هم مرحوم صدوق، هم مرحوم شیخ طوسی. و من عرض کردم بارها استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله اشرفی حفظه الله میفرمودن اگر دو تا از محمدین ثلاث صاحبان کتب اربعه یه روایت رو نقل کنن من اطمینان به صدور روایت پیدا میکنم. حالا بنده که عرض میکنم اولا خود سندها قابل تصحیحه و ثانیاً هم سه بزرگوار هر سه آوردن، دیگه به نظرم با اون مقدماتی که در کتاب‌هاشون داشتن درسته. حالا ممکنه بگیم اگه یکیشون آورد قطع به صدور پیدا نکنیم، اما انصافاً هر سه آوردن آدم اطمینان به صدور پیدا میکند و اطمینانم میشه علم عرفی، درسته؟ خب اما ما اون چه مهمه برامون دلالتشه. دقت کنید دلالتش اینه الکفو ان یکون عفیفن و انده یسار. همه این کفویت شرط صحت عقد بود. بله کفویت از نظر اعتقادات و اینها با روایاتی که بود بحث بود، تازه از در بعض از اعتقاداتم شرط نبود. مثلا اگر شیعه و سنی باشن گفتیم به خاطر ولو مصلحت تسهیلیه یه بر شیعه شرط نبود، یا مستضعفات اگر یادتون باشه یا اما این که کفریت در اعتقادات نیست، این کفریت در چیه آقایان؟ تمکن مالی و نفقه و این هاست. لذا همینجور که بعضی از معاصرین هم گفتن اینجا قرینه بر استحباب داریم. چرا؟ هر کی گفت چرا؟ چون عفاف احسن، چون عفاف که یقینا شرط صحت عقد نیست. احدی قائل نشده که عفاف شرط صحت عقد باشه. شاهدش اینه، البته اونهایی که میگن اگر زنهایی که عفیفه نیستن ولی مشهوره به زنا هم نیستن، گفتن ازدواج با اینها اشکال نداره. مثلا البته حالا باز اونم فرق میکنه موارد. بنابراین یکی از اصحاب از اسباب کفایت گفتن مثلا ایمانه، اما دیگه از اسباب کفایت وجود عفاف رو کسی نگفته. لذا اگر کسی عفیفه نیست، اتفاقا این مرد با این خانم ازدواج میکنه، یواش 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 این خانم در رفتارش، تقیدش به مناسک و عبادات شرعیه و احکام دین روز به روز بیشتر میشه، یکی اشکالی نداره اگر آقای کمتر نشه البته. درست شد یا نه؟ بنابراین این روایت که دلیل بر مطلب نیست.
از صالحات و صالحین داری پس اون چیه؟
خب اشکالش چیه؟
خب وقتی که قید عفیف رو میاریم اونجا میگه از صالحات، مثل الان مثلا کسی که عفت نداره که الان صالحه نیست دیگه.
از صالحات الصالحین کجا گفته؟
حالا من شاید من توی کلمه دارم اشتباه میکنم، ولی یه چیزی توی دقیقا تو همین مضمون آیه قرآن هستش که یعنی کسی اجازه نداره که
اجازه نیست، یعنی اینا مناسب همه ازش وجوب که استفاده نمیکنه.
اون لامی که هست میخوام بگم این که متصلگی غیر از ازدواج نکنه، اون کسی که مثلا مشکل داره
او در مقام ندبه. میدونید کدوم آیه رو ایشون میگن؟
شاید المؤمنات، نه اون نیست، کلا یادم نمیاد کلامش.
الطیباتو الطیباتو للطیبین بله و خبیثات مال خبیثین، یعنی میخواد بگه که اینا مال همن، اینا به هم میخورن، ازش استفاده وجود که انصافا نمیشه. خب این بعدم وقتی که روایات داریم در نقطه مقابل، خب این چهار تا دلیل داشتیم در نقطه مقابل دیگه. خب برگردیم، شما تازه میخواید بگید عفاف شرط صحته، بعد چون در این روایت یسرم پشت سر عفاف آمده به اون قرینه، ما میگیم وقتی قرینه دلیل داریم که خود نه اصلا خود چیزم شرط نیست، خود یسر شرط نیست، دیگه چرا تبعید مسافت کنیم؟ بریم اول اشتراط عفاف رو ثابت کنیم، بعد بگیم یسر در اداد او آمده، پس اینم شرط است و الی آخر ندیگه. خب دلیل دوم برای این آقایان، میگن آقا اگر متمکن از نفقه نباشد این موجب ضرر رسیدن به خانم میشه، واقعا متضرر میشه تو این زندگی، نه غذای درستی میخوره، نه لباس درستی میپوشه، نه مسافرتی میرود، نه زیارتی میبرد، میگه خانم بشین تو همین مشهد، توی منطقه فلان جای مشهد، نون آوردیم آوردیم، نه آوردیم نه آوردیم، لباس هر چند سال یک بار یک لباس بپوش، و نمیدونم نه سفری نه زیارتی نه تفریحی نه انسی نه کذایی، فقط شما بشین و بچه داری کن و الی آخر. خب این اسباب ضرر میشه بر این خانم بندت الله. این میگن دلیل چندم این آقایان، دلیل دوم. خب ما عرض میکنیم اگر آمد و همین خانم با علم و اطلاع ازدواج کرد،
موردی رو بفرمه که پدر بخواد،
نه اونم میگم، اونم میگم، اگر این خانم میدونه که این پسر هیچی نداره و خودش با علم و اطلاع ازدواج کرد مثلا، خب از شما سوال میکنم آیا اینجا دیگه قاعده لازرر جاری میشه؟ نه. چرا؟ چون خودش عالمن آمدن این خانم اقدام کرده بر ضرر، و اگر کسی خودش عالمن آمدن اقدام کنه بر ضرر، دیگه اونجا قاعده لازرر پرش اونجا را به نفع او بگید نمیگیرد. و در مانه نه و در مانه نفی، یکیش اینه، دو اصلا میگیم نمیدونسته. خب کی گفته که عقد باطل باشه؟ حد اکثر خیار فسخ داره. شما میخواید بگید شرط صحت عقده، ما میگیم نه، شرط لزوم میشه نه شرط صحت، و اگر خانم فهمید فوقش حد اکثر حق فسخ داره. لذا این هم که میشه نکته دوم. چرا؟ چون میشه تحت عنوان تدلیس داخلش کرد. روشنه؟
بله.
خب یا نه اصلا نمیدونسته، نه اینکه او بخواد یه جوری جلوه بده که این فکر کنه پول داره در حالی که هیچ پول نداره، نه او همه جوری آمده، صحبتی هم از این مسئله نشده، اوی هم نمایش پولداری نداده. نکته سوم اینه، این بنده خدا خانومه مطلب برش مجهول بوده و خب این حد اکثر یه خانم اقدام کرده دیگه بر این کار، خب باز میگن تحت قاعده اقدام داخل میشه، اقدام و لغلا علا انفسهم جایز، خود خانم اقدام کرده، میخواست اگه کار برش مجهول بود چه کار کنه؟
اقدام نکنه،
سوال کنه و سوال نکرد. همونطور انجهلین که آیا این متمکنه از نفقه هست یا نه اقدام کرد، خب خودش اقدام کرده، الزموهم به ما الزمو علا انفسهم. البته حالا یه بحثی داریم، آیا این قاعده الزام و قاعده اقدام فقط در ناحیه تسنن و غیر مذهب ما جاری می شود یا در مذهب خودمون هم جاری می شود؟ البته در قاعده اقدامش، تعبیر الزام تعبیریه که مال کیاس، مال سنی ها و غیر امامیه هاست. روشن چی دارم عرض می کنم؟ اینم نکته بعدی. پس دلیل اولشون که ضعیف السند گفتن، ما البته سندش رو ضعیف ندانستیم، اما گفتیم ازش استحباب استفاده می شود، خصوصا در مقام معارضه با ادله مقابل. دلیل دوم از باب قاعده لازرر که جوابشو دادیم. دلیل سوم آیه مبارکه. آیه مبارکه آیه 25 سوره نساء، و من لم یستطع منکم طولا، هر کدوم شما که استطاعت ندارد، قدرت ندارد، ان ینکح المحصنات المؤمنات، که ازدواج کنه با زنهای محسنه و مؤمنه. محسنه یعنی زنهایی که عفاف خودشون رو حفظ میکنن و میخوان. بله
احسان بو احسانه توی زنا.
بله بله. خب این فمن ما ملکت ایمانکو، آیه میگه اگر استطاعت نداری برو سراغ عمه. خب استطاعت هم یکی از استطاعت ها استطاعت مالی است، تمکن از نفقه است. پس اگر تمکن از نفقه و استطاعت مالی نداری، چون استطاعت مطلق آمده دیگه، به اطلاقش شامل استطاعت مالی هم میشه، اگر استطاعت مالی نداری حق ازدواج نداری، برو سراغ کی؟ عمه. خب روشنه چی شد کیفیت استدلال؟ شما چی پاسخ میدید؟ احسنت. یکی از پاسخاش اینه، گاهی اتفاقا خرج یک عمه از نفقه یک خانم
بیشتره.
چرا؟ مگه عمه غذا نمیخوره؟ خب این خانم هم که غذا میخوره دیگه،
لباس میخواد،
لباس میخواد، اونم اینا. بله حالا عمه ممکنه که برای انسان کاری هم بکنه. خب زنای مؤمنه هم که الا ماشاءالله بندگان خدا کار میکنن، تلاش میکنن، که خیلی فرقی نداره. بس این اولا که مصداقا کی گفته که بله توی عمه؟ خب نه، رعایت شن حداقلش دیگه اون تمکن از قضا و لباس و اینا هاست دیگه.
نه یعنی میخوام بگیم وقتی
درسته یه ذره بالا پایین داره، متوجه متوجه. خب نه انصافا اگه او سبب آزار عمه بشه من هم ندارم.
نه یعنی اون چیزی که متعارف باشه، یعنی میخوام بگم خیلی راحت تر رعایت
کردن. زنا اگر اخلاق مرد درست باشه با نون و اشکنش هم میسازن، با نون و عبد و خیارش هم میسازن. مهم اینه که مرد اخلاق داشته باشه و ایمان. اگر به قول ایشون که منتفیه، البته حالا گاهی انسان قیاس به نفس هم میکنه دیگه. خب برگردیم، جوابش هم خیلی به نظر من واضحه که میگه من لم یستطع منکم طولا، یا در اون آیه دیگر که در سوره نور آمده آیه 33 میگه الذین لا یجدون نکاحن، این فمن لم یستطع منکم طولا یا الذین لا یجدون نکاحن، میگن مراد کسانیه که عرفن استطاعت ندارن، عرفن استطاعت ندارن، ولی مراد عدم استطاعت شرعی نیست. خب یعنی چه عرفن استطاعت؟ یعنی اگه نمیتونه پیدا کنه یک زنی که به دردش بخوره که با اون خانم ازدواج کنه، بره چکار کنه؟ برای که به گناه نیفته بره چکار کنه؟ یک عمه ای اختیار کنه. خب عمه هم قیمتهای مختلفی داشته دیگه، همشون که گران قیمت نبودن، به علاوه این که انصافا همینجور که فرمودن خرج نفقه، خرج و نفقه یک زن مؤمنه بسیار متفاوته از نفقه یک عمه. گاهی عمه ها کار میکردن و حقوقشون رو میآوردن برای صاحبشون، و در اون زمان کار کردن زنها اصلا رسم نبوده. متوجه میشید چی میگم؟ مثل حالا نیست که زنها در کار کردن و پشت میز نشستن بعضن بعضی جاها از مردها جلو زدن، مردها امور خانه رو بعضی انجام میدن و خانومها زحمت امور بیرون رو دارن میکشن. علا ای حال این بله باز کنیزم قابل فروشه و الی آخر. پس نتیجه چی شد؟ یعنی مثلا یار موافقی پیدا نمی کنن، یا مهر ندارن، یا نفقه، یا الی آخر. به قول آقایان و به قول صاحب جواهر و الله العالم اینه که اینها عوامل، معذرت میخوام، عوامل ارشادی هست. ارشاد یعنی چی؟ یعنی اگر میبینی مهریه نمیتونی ببندی، خب مخصوصا سابق هم باز مهریه رو اول کار میدادن، آخه الان مهریه رو عرف شده که دیگه نه گای اندل مطالبه هم میگه برو امو سراغ کارت، مطالبه چی کار چی، خیلی ها اصلا مهر نمیدن. ولی بالاخره اون مؤمنینی که اهلش هستن معمولا اول ازدواج مهر داده نمیشده. ولی اون زمان چرا اول ازدواج مهر داده میشده؟ خب پس اگر پول مهر نداری، مهر بخوای بدی، بعد بری خرجم به قول ایشون مطابق شن انجام بدی و اینا، گاهی آدم پولشو نداره، اما با یک خریدن عمه اون نیازهای فطری و غریزی انسانیش ارضا می شود، از اون عمه استفاده های کار و بار و منزل و اینها هم می کند، لذا این میشه اوامر ارشادی. این تا اینجا. این که پس کفریت به معنای تمکن از نفقه شرط نیست. یه بحثی دارن آیون، وقت داریم؟ یک دو سه دقیقه دیگه وقت داریم. یک بحثی دارن آیون که میگن که خب حالا سوال شما انشالله اگر خواستید جواهر رو نگاه کنید، مرحوم صاحب جواهر در جلد 30 از صفحه 103 شروع میکنن. ایشون میگن که و کیفکان فهل یشترت و فلکوف، آیا در کفو بودن معزالک علاوه بر اون چیزایی که قبلا شرط بود که ایمان و دین و اینها بود، تمکنه من النفقه، آیا تمکن از نفقه شرطه؟ ما همین حرفایی که گفتیم لیسیده بحث آوردیم، ادله طرفین رو صاحب جواهر یه مقدار اینا رو با کر و فر بیشتر میارن. به سرعت اشاره کنم، میگن قیل نعم، بعضی گفتن بله شرط هست تمکنه از نفقه، والقائل الشیخان شیخ مفید و توسی، فل مقنعه که شیخ مفیده و مبسوط که شیخ توسیست و خلاف نیست، و بنو زهره و ادریس و سعید، بنو جمع دیگه، یعنی ابن زهره، ابن ادریس، یحیی ابن سعید هلی، ابن سعید، ول علامه فی التذکره ول مختلف علامه حکیه عن البعض، علامه در این دو کتاب، لقول الله تعالی یک و من لم یستطیع. ولی من چرا این کلام صاحب جواهر رو میخونم؟ چون بعضی از ادله رو ایشون اضافه کرده. یکی از ادلهی که ایشون اضافه کردن قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم، که این میشه دلیل چندم. یکی از ادله روایی که معمولا گاهی نگفتن، قول النبی لفاطمه بنت قیس، فاطمه بنت قیس، لما اخبرته ان معاویه یختبها، آمد خبر داد گفت که معاویه از من آمده خواستگاری کرده. این دلیل مانعین ها، یا به تعبیری بگو دلیل کسانی که شرط میدونن کفویت در تمکن از نفقه را. حضرت فرمودن ان معاویه سعلوک لا مال له، معاویه فقیره پول نداره. بعضی خواستن از ای استفاده کنن که چون پول ندارد پس با او ازدواج نکن، چون ازدواج صحیح نیست. ای رو باید ما جوابشو بدیم و میدیم انشاءالله. درست شد؟ فعلا این دلیل رو برای مانعین از صحت این ازدواج داشته باشید. و قول صادق علیه السلام که اینا رو خوندیم، الکفو ان یکون عفیفا و اندهو یسار و لما فی ذالک من الازرار بالمرأه، اینم جوابشو دادیم، و لعدهی فی النقص عرفن، این از دیدگاه عرف یک نقصی حساب می شود. خب ما باز بعدن جواب میدیم به فرض نقصانی هم باشه حد اکثر طرف چی داره؟ خیار فسق داره. این دلیل بر عدم صحت عقد نمیشود. لتفاضل الناس فی الیسار، بله تفاضل هم فی النسب، معمولا اینجوریه وقتی امکانات بیشتری داره از حیث نسب هم این معروفتر میشه و جا افتاده تر میشه. ولئن بالنفقه، این دلیلم برای مانع این نگفته بودیم، و به خاطر این که به وسیله نفقه قوام النکاح و دوام الازواج، قوام نکاح به اینه، ادامه ازدواج و زندگی به اینه، و الا اگه پول نداشته باشه ممکنه زنه بگذاره و بره. ما اکثر این ادله رو پاسخ دادیم، اما دوتاشو پاسخ ندادیم. یکی معاویه سعلوکه لا مال لهه، یکی هم اگر نفقه نباشه ازدواج قوام ندارد. این یکیش که به نظرم جوابش واضحه. خب گاهی نفقه هست ولی قوام نداره، اخلاق نیست، ادب نیست، تعهد دینی نیست. اگر این ملاک باشه پس باید اونا هم چی باشه؟ باطل باشه، در حالی که شما نمیگید که اونا باطله. پس این دلیل بر بطلان نیست. بله یکی از اسباب هست ولی سبب لازم منحصر نیست. اولا سبب لازم نیست، ثانیا سبب منحصر نیست. قوام ازدواج به چیزهای دیگه هم هست، بعضیش هم نگفته نیست. خب وقیله والقائلو الاکثر لا یشترط ذلک، طرف مقابل اونایی که میگن شرط نیست، که ما اینا رو ببینیم ادلهشو کدوماشو صاحب جواهر اضافه تر از اون چه ما گفتیم گفتن للعمومات. یک، عمومات همون عمومات ادله. ولی قوله تعالی ای یکونو فقرا یغنهم الله من فضله که خوندیم، و قوله تعالی این مع العسر یسرا، باز اینم جدید اضافه است، این مع العسر یسرا، تا عسر بود زود از هم نباشید، بدونید یسری هم میاد. و قوله صلی الله علیه و آله فی تفسیر، اینا دیگه دلیلای اضافه است تا صاحب جواهره. من اون دلیلا رو از کتاب آیه مکارم گفتم استثناءن دلیلا رو، ولی الان مرحوم صاحب جواهر ببینید چقدر اضافه هم کرده. ایشون میفهمد و لقوله صلی الله علیه و آله فی تفسیر الکفر ان یرزا دینه و خلقه، کفر رو که از پیغمبر سوال کردن اینجوری معنا کردن، خب نگفتن توش تمکن از نفقه. و خبر جویبر که گفتیم و غیره، لذا مرحوم صاحب شرایع محقق حلی محقق اول که کتاب جواهر صاحب جواهر در واقع شرح شرایع الاسلامه، ایشان میفرماید فهول اشبه، کدام یکی؟ اینه که لا یشترط تمکن از نفقه، اشبه است به اصول مذهب و قواعد مذهب. خب آقا ما چه کار کنیم؟ جواب این طرف رو باید بدیم. دو دقیقه دیگه صاحب جواهر میگن اما این ای یکونو فقرا یغنهم الله، نه ببخشید، اون آیه بالا و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات فمما ملکت ایمانکم، ایشون میفرماین این آیه ناظر به مهره، مهر رو نمیتونید بدید، یا هم اصلا از اوامر ارشادیه است، ربطی به خصوص تمکن از نفقه ندارد. که قول نبی لفاطمه بنت قیس لما استشارت هو و ارادت نصیح من، این که یک دلیل. دوم اونی هم که شما گفتید که باید چی باشه آقایان؟ الکفو ان یکون عفیفا و اندهو یسار. صاحب جواهر جواب میدن میگن این مراد کفو عرفیه. چرا کفو عرفی؟ همون جوابی که ما دادیم، چون یقینا عفت که شرط نیست، پس مراد کفو عرفیه. میمونه قاعده لازرر، باز همون جواب ما رو میده، ایشون میگه ولا اضرار بعد الاخبار، اگر خبر داد اضراری نیست. تازه فوقش بگید فوقش خیار میاد نداشتی خیار فصل. ولا نقص فی عدم المال، یکی گفتیم باید نقص وجود نداشته باشه، مرحوم صاحب جواهر میگن مگه وقتی پول نداره این معناش نقصه؟ بنده عرض میکنم به اضافه گیرم که نقص باشه، باز حد اکثر چی میاد برای خانومه؟ خیار فصل میاد، اما عقد باطل نیست. خصوصا اینجاش چقدر قشنگه و این جواب رو باز آیه مکارم نداده بودن، خصوصا بعد کون اولیاء الله غالبا کذالک، اولیاء الله غالبا پول مول ندارن، همه جور ازدواج میکنن، خدایا یک روز ما سیر باشیم تو رو شکرت کنیم، پیغمبر اکرم فرمودن یک روز گرسنه باشیم در خانه تو گدائی و تضرع کنیم و الی آخر. بل کان المسئله من الواضحات، خب آیون یک دونه دلیل اون آمون ان معاویه سالوک لا مال له، خب از این ما عرض میکنیم اینو باید جواب بدیم، این که میگن معاویه سالوک ولا مال له آیا معناش اینه که ازدواج باطله یا میخوان یک کاری کنن که این زنه یک آدم کذایی نشود؟ خب نمیشه بگن که معاویه پدر فلانه چی سوخته کذایی منحرف الی ماشاءالله است، چون بالاخره روال ظاهری رعایت میشده، فرمودن معاویه سالوک لا مال له، نرو سراغش.
معاویه پسر
ابو
سفیان که مال داشته که اون موقع؟
نه شاید از خودش مالی هم نداشته، نه معلوم نیست، تاجر بوده ولی خیلی به مال باباها که مثل الان چیز نمی کردن. علا ای حال میخوام عرض کنم شاید پیغمبر دنبال بهانه ای بودن که میخواستن این فاطمه بنت قیس با او ازدواج نکنه، لذا علی الظاهر دلیلی بر بطلان عقد در فرض عدم تمکن از نفقه نداریم. بعد ایشون یک کلمه ای از ابن ادریس و ابن سعید میگن، او رو انشالله عمری باشه باید فردای بحثی بگیم، و بعد ایشان میگن خب حالا سوال آیا خیارم میاد یا نه اینجا اگر تمکن نداره، و مطلب سوم که فردای بحثی باید بگیم اینه که آیا اگر اول ازدواج تمکن داشت اما بعدن از تمکن افتاد، خب طبق قول کسانی که تمکن رو اصلا شرط نمیدونن این ازدواج مشکل نداره، اما طبق قول کسانی که شرط میدونن خب هنگام حدوث بگید این شرط وجود داشت که تمکن از نفقه باشه، اما بقائن اگر تمکن از نفقه زائل شد آیا به نظر مشترطین، مشترطین تمکن، آیا اینجا باز عقد باطل می شود یا اندل قائلین به جواز فسخ، آیا جواز فسخ میاد یا نه؟ خواهد آمد ولله.